بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الخطاف المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. اولین جلسه سال جدید هست، امیدوارم انشاءالله سال جدید سال پرباری باشه برای همه عزیزان. در بحث اصول اشاره کردم مهمترین نعمتی که ما باید قدردان اون باشیم نعمت هدایت، و انشاءالله که در این سال از این نعمت به صورت خاص برخوردار باشیم. عرض کردم که یکی از نعمتهای بزرگ الهی که خداوند به من این نعمت رو داده و به پیشینیان نداده، به قبل از اونهایی که قبل از اسلام بودن نداده، این نعمت قرآن هست. نعمتی که ما در کنارش قرار داریم و ازش استفاده نمی کنیم. و واقعا از قرآن، حالا من خودم عرض کنم، مهجوریم. و وقتی به قرآن نزدیک میشیم تازه میفهمیم که اصلا با قرآن ارتباط پیدا نکرده بودیم. و اگر این نعمت رو انشالله قدرش رو بشناسیم، باهاش ارتباط برقرار کنیم و راه ارتباطش هم کمک اهل بیت علیهم السلام و استادی اونها و شاگردی ماست، انشالله این ابواب باز میشه بر ما. بالاخره این نکته رو من بگم، خوب نیست، یعنی حالا به یه تعبیر دیگری واقعا این نوعی خسرانه که یک کسی در شهر حضرت معصوم سلام الله علیها باشه و کمتر توفیق تشرف پیدا بکنه و حداقل همین تشرف ظاهری که آدم بره حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، ما مثلا بیایم اینجا روزهای متعدد درس بیایم بریم از کنار حرم رد بشیم و یه سلامی، یه توجهی به حضرت معصومه سلام الله علیها نکنیم. و اگر حالا خدمت این بزرگوارا قرآن رو سعی کنیم در واقع شاگردی کنیم، انشالله ابواب رحمت بر ما باز میشه. قبل از تعطیلات من یه بحثی رو کردم که اون روز آخر هم در درس اصول خیلی طولانی شد. نکته ای رو میخواستم عرض کنم که حالا من به نظرم قرآن این نکته رو به اشکال مختلف در آیات مختلف بیان کرده. معانی نستش که خداوند تبارک و تعالی به کسانی که ایمان دارند یه نوع توجه خاصی از ابتدا داشته، و این توجه خاص که حالا به یه معنا یک لطف خاص الهی است که از ابتدا شامل حال مؤمنین شده، گاهی ازش تعبیر شده به سبقت به اصطلاح نیکی از ناحیه خدا، و گاهی تعبیر شده به برگزیده بودن از ناحیه خدا. این اولی یعنی سبقت نیکی در این آیات در سوره انبیا اشاره شده که حالا ابتداءً خداوند اشاره میکنه به داستان قیامت و بعد داستان وضعیت کفار که اونجا گرفتار عذاب جهنم هستن. بعد میفرماد ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، اونایی که از ناحیه ما سبقت گرفته براشون نیچی، اینها از این آتش دورند. لا یسمعون حسیسها، مثلا حتی حسیس این آتش، صدای این آتش از دور دست رو هم نمیشنوند. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، که اینها در اون چیزی که جانشون میخواد میل به اون داره ابدی هستن. که در واقع مؤمنین این گروه هند، گروهی که سبقت لهم منا الحسنا، که خداوند از ابتدا به اینها توجه کرده، همون تعبیری که در آیه اواخر سوره حج خداوند تبارک و تعالی داره، هوج تباکم، خداست که شماها رو انتخاب کرده. اینجوری نیست که حالا از سر خود آمده باشید، خدا انتخابتون کرده، شما واقعا منتخب الهی هستید. که عرض کردم اگر خطاب مثلا به موسی داره انخترتک، اگر خطاب به موسی داره که استنعتک لنفسی، این فقط موسی نیست که مختار خداست، این فقط موسی نیست که استنعتوه لنفسی مثلا که خود پی خدا برای خودشونو درست کرده باشه، نه، مؤمنین هم هستن. البته اون مرتبه اختیاری که در مورد موسی هست با مرتبه‌ای که در مورد مؤمنین متفاوته، ولی ما هم در واقع به یه معنای منتخبان الهی هستیم. به همین دلیل عرض کردم تو اون آیه باز اواخر سوره حج دارد که لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهدا علی الناس، که رسول بر شما شهید است و شما بر سایر مردم شهیدید. یعنی مؤمنین جایگاهشون نسبت به سایر مردم شبیه، البته نه اینکه اون منزلت پیغمبر رو دارد، شبیه جایگاه رسول هست نسبت به مؤمنین. و این نکته که من عرض میکنم بیشتر توجه میخوام بدم به این که بالاخره ما قدر نعمتی رو که داریم بدونیم، این که هدایت شدیم، این که شیعه شدیم، این که حالا به صورت خاص‌تر طلبه شدیم، این خیلی نعمت بزرگه. حالا این اگر جلوتر بریم هنوز ابواب دیگری هست واقعا ما میتونیم، مثلا حالا من نمیخوام وارد بعضی چیزا بشم که یه دفعه خدایی نکرده ذهن ما بره به حواشی، ولی خب بعضی از حوادث در همین روزگار ما بیخ گوش ما اتفاق میفته که اگر نگاه کنیم میبینیم مثلا شبیه چیزیست که برای انبیاء گذشته اتفاق افتاده. اینکه علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، نه اینکه چون اینا ضرب و ضربا بلدن، انبیاء بنی اسرائیل ضرب و ضربا بلد نبودن، اینا نمیدونم مطلق و مقید بلدن، انبیاء بنی اسرائیل مطلق و مقید با اینا که، ولی بعضی ها میرسن به بعضی جاها. یکی از آقایانی که همین چندی پیش از دنیا رفت، خدا رحمت کنه ایشون رو، خب ایشون در یه منطقه که خیلی هم حالا منطقه محلی ایشون نبود، میرفت برای تبلیغ، سالها با اون منطقه ارتباط داشت. اون منطقه براش یک تونلی، یه جاده‌ای میزدن که مسیر اون منطقه بهتر میشد با اون جاده و خطر تصادفات کم میشد با اون جاده. متوقف شده بود اون جاده، ایشون رفته بود اونجا به اون مسئولین گفته بود چیه، چرا این جاده متوقف شده؟ گفتوندن پولمون تموم شده، نداریم دیگه، متوقف شد. ایشون رفته بود و خلاصه با اون پیمانکار صحبت کرده بود که آقا چه خبره، چرا متوقف شد؟ گفتون من پول ندارم، کارگران مدت زیادیه حقوق بهشون ندادن، دیگه نمیتونم ادامه بدم. گفتون چقدر میخواهید که ما این کار تموم بشه؟ گفتون 100 میلیون میخواهیم. اون موقع گفته بودن آقا ما 100 میلیون میخوایم که این کارو بتونیم راه بندازیم، لااقل حالا اگه تمام بشه راه میندازیم، با 100 میلیون راه میفته. ایشون اومده بود شهر، خب اون شهر ایشون خیلی پذیرش داشت، به مردم گفته بود، جمع کرده بود مردم و گفته بود که مردم این کار مونده، اینم مال خودتونه، جاده مال شماست، این جاده فقط جای دیگه به درد نمیخوره، این جاده فقط مال خودتون به درد میخوره، 100 میلیون هم اینا میخوام، شما این 100 میلیون رو به من قرض بدید، من به شما برمیگردونم. مردم نگاه کردن هیچ چیز. یه نفر گفته بود آقا من 4 میلیون دارم اینو میدم. ایشون خیلی ناراحت شده بود، گفته بود مردم تا فردا صبح باز بهتون وقت میدم، من فردا صبح هم دوباره میام اینجا نماز، شما بیایید بدید این 100 میلیون. فردا صبح هم دوباره اینا رفته بودن نماز و گفته بودن که ایشون گفته بود دوباره همون بنده خدا گفته من این 4 میلیون دارم. پیش کی چن؟ ایشون عصبانی شده بود. گفته خب نمیدید؟ خدا انشالله برکت رو از شما برداره. عصبانی شده رو افتاده. اون منطقه گرفتار خشکسالی شد. انقدر خشکسالی شدید شد که قناتی که 800 سال اونجا هیچ وقت آبش قطع نشده بود خوش شد. درخت ها، زراعت، همه چی از بین رفت. مردم خیلی آمدن پیش ایشون عجز و لابه و اینها بود. ایشون چیز نکرده بود. یک کسی از رفقا میگفت رفتن به ایشون گفتم آقا با اون ایشون رفتیم. آقا ایشون گفتم آقا این بد کاری کردی شما. گفت چرا؟ گفتم حالا اینا بد بودن، حیواناتشون که بد نبودن، این بلایی که شما سر اینا آوردی حیوانای اینا هم بیچاره رو داره از بین میبره. گفت اینا که گفتم ایشون یه دفعه پیس کرد که گفت میریم. او رفت اونجا گفت دوباره مردم رو جمع کرد و اینا و گفت مردم شما بد کردید، خب منم اشتباه کردم چون حیوانات شما که تقصیر نداشت. قاعد گفت که خدایا برگردون، مثلا همینجور گفت با همون لحن خودشان گفت خدایا برگردون برکتو به اینا. گفت این تمام نشده صحبتش تو مسجد، بارانی شروع شد اونجا که مردم تا برسن خونه همه خیس شدن. گفتن آقا این قناتمون هم خوش شده. گفت مردم رو جمع کنید، من میخوام برم توی قنات نماز بخونیم. گفتیم توی قنات نماز بخونیم. یکی فرش آورد انداخت تو زیر پایشون، ایشون فرش رو پرت کرد و گفت این الان خیس میشه، معلوم هم نیست بالی کیه این فرشه، پرت کرد اون. میگو واسطاد اونجا نمازش تموم نشده زیر پاش آب جمع شد، خیس شد اونجا. حالا این نکته رو میخوام بگم، من نمیخوام حالا وارد اون که اون کی بود چی بود حالا دوباره نه این دنبال این حرفا، این نکته رو میخوام بگم که این باب بر همه بازه. اگه ما از این باب وارد نشدیم خودمون وارد نشدیم، اگه ما نتونستیم تو این راه بریم خودمون نرفتیم، و الا خدا همه مقدمات رو فراهم کرده. قدر خودمون رو بدونیم. بالاخره شما همتون برگزیدگان الهی، به یه معنای تعبیر قرآن مجتبای الهی هستید. قدر این نعمت رو بدونید. انشالله امسال این سالی که در پیش دارید سالی باشه که خودتون قدر نعمت خودتون رو، قدر وجود خودتون رو بدانید و بتوانید انشالله به نتایج و آثارش برسید. انشالله همه ما البته، نه این که منم رسیدم و اینا، نه. یا رب. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین بود تا مسئله دهم رو قبل از تعطیلات بحث کردیم. آخرین مسئله‌ای که قبل از تعطیلات خوندیم و جمع‌بندی کردیم مسئله دهم بود، که در مسئله دهم حضرت امام فرمودن لا یجوز لمن نظره ماشیان او المش فی حجه ان یرکب البحر و نحوه ولو استر الیه لمان ان فی سایر طرق سقط ولو کان کذلک من الاول لم ینقه ولو کان فی طریقه نهر او شط لا یمکن العبور الا بالمرکب یجب ان یقوم فیه علی الاقوا. ما این مسئله رو بحث کردیم که توضیحش رو دادیم، حالا دوباره حالا به مناسبت مسئله 11 هم اشاره میکنم. فقط یک کلمه فرمایش امام رو هم تعلیق زدیم، بقیهش رو پذیرفتیم و اون قسمت اخیر بود. مسئله در مورد نذر مشی بود که گفتیم نذر مشی در حج دو تصویر داره، یکی نذر المشی فی الحج، یکی نذر الحج ماشیان، که امام به هر دو اشاره کرده. و کسی که این نذر رو بکنه نذرش منعقد میشه. و اگر منعقد شد باید بر طبق نظرش عمل کنه، و اگر مضطر به این بشه که سوار بشه ساقط میشه وجوب عمل به این نظر. بلکه امام فرمودن اگر از ابتدا در واقع مانعی وجود داشته و این آقایی که نظر میکرده خبر نداشته، توجه نداشته، اصلا نظرش منعقد نشد. تنها جایی که با امام رضوان الله علیه ما یه بحث متفاوت داشت این قسمت بود که امام فرمودن کسی که نظر کرده ماشیان بره، در مسیرش برخورد میکنه به یک نهری، به یک شطی که اونجا نمیشه پیاده رد شد، خب مجبور مرکب سوار بشه، باید امام فرمودن یجب، که گفتیم منشأش روایتیست، فرمودن یجب که اون توی اون مرکب بایسته. بعضی ها گفتن مستحبه، ما هم گفتیم مستحبه. فوش نکته ای که ما گفتیم اصلا این نظر شامل چنین چیزی نمیشه، یعنی کسی که نظر میکنه از اینجا مثلا تا مکه پیاده بره، ارتکازن نقطه هایی که امکان پیاده روی نیست اصلا تو نظرش نیست. اون نمیگه که مثلا اگر وسیدم به فرض کنید یه آبراهی، فرض کن کارونی از یه طرف اومده به نیلی، به دجلهی، به فراتی جایی رسیدم که حالا دیگه نمیشه پیاده رفت، اونجا هم پیاده میرم. اصلا مقصودش این نیست، مقصودش اینه اون قسمت هایی که قابل پیاده رفتن هست و من همه رو پیاده میرم. بنابراین اصلا نزد شامل این آبراه ها نمیشده و واجبم نیست اونجا بایسته. نهایتا گفتیم مستحبه، ولو روایت شما سندن قبول داریم، روایت سکونی بود و اون روایت هم ظهورش در وجوبه، ولی چند ما حکم به وجوب نمی کنیم. ما میگیم مستحب نه به خاطر اینکه دیگران گفتن چون روایت ضعیف مستحبه، نه، ما میگیم مستحب چون روایت معتبره، اما نه از شامل چنین مواردی معمولا نمیشه، یعنی نمیشه اصلا، نه معمولا اصلا ارتکازا نمیشه، مگر اینکه طلبه باشه از این نظر بکنه، ولی آدم عاقل که اینجوری نظر نمیکنه. و بنابراین اصلا واجب نیست و طبق اون روایت نهایتش میشه مستحب. اما مسئله ای که امروز میخوایم شروع کنیم مسئله 11 همه. امام در مسئله 11 هم میفرمان لو نظر الحج ماشیان، که توجه دارید امام به مسئله نظر الحج ماشیان اول مش فی الحج توجه داشتن، میفرمان لو نظر الحج ماشیان فلا یکفی عنه الحج راکبن. اصل مسئله اینه که اگر کسی نذر کرد که ماشیان حج رو انجام بدهد، نه مشی فی الحج، این اگر حج رو راکبن انجام داد کافی نیست. این اصل مسئله. بعد امام شروع میکنن به بیان صور مسئله، میفرمان فمع کونهی موسعن، یعنی مع کون نذر موسعن، اگر نظرش موسع بوده، یعنی گفته اگر مثلا بچم خوب شد من یه حج پیاده انجام میدم، که هیچ تعیین نکرده، نه سالی، نه محدوده زمانی، هیچ، که قبلا گفتیم که اگر کسی اینطوری نظر بکنه تا اونجایی که ظن به این پیدا نکرده که دیگه بعدش نمیتونه، واجب نیست اصلا اقدام بکنه، تا اون موقع میتونه تأخیر بیاندازه. حالا این بعد از اینکه بچهش خوب شد رفت حج، ولی این حج رو ماشیان انجام نداد بلکه راکبان انجام داد، امام میفرمان مع کون الحج به اصطلاح نذر موسعن یأتی بهی، خب بعدن دوباره باید بره این حج رو انجام بده، این حجی که الان انجام داده ربطی به اون نذرش پیدا نمی کنه، چون اونی که نذر کرده بود حج ماشیان بود و اینی که انجام داد حج راکبنه، این بعدن دوباره باید بره حج ماشیان رو انجام بده. حتما چی؟ کدوم به نیت نذر؟ راکبن، بله، ولو اون حج راکبن به نیت نذر انجام بشه مجزی نیست از اون نذری که کرده بود، چون نذری که کرده بود حج ماشیان بود. این فرض اول. و مع کونهی مزیقن، اگر این نظرش محدود بود، مثلا گفته بود من بچم خوب شد سال بعدش میرم، یه سال مثلا 95 میرم، به محدوده مشخص زمانی داشت، رفت سال 95 یا سال بعدش، اما راکبن رفت ولو به نیت نظرم رفت، خب این که به نظرش عمل نکرده. امام میفرمان یجب الکفاره لو خالفه، اگر مخالفت کرد یعنی نظر را حج را که من انجام داد باید کفاره بده. اما میفرمان دون القضا، قضا نداره. چرا شال بعد همه اینا چرا داره؟ یکی یکی فعلا فتوا رو ببینیم چی میگه ایشون. ایشون میگه قضا نداره. این قسمت دقت کن. فرض بعدی که امام میفرمان لو نظر المشی فی حج معین، نه الحج ماشیان، نظر الحمش فی حج معین، مثلا گفت من حجۃ الاسلامم ماشیان انجام مشی میکنم درش، یا مثلا فلان چیزی که نذر کرده بودم حجی رو اون نذرمو میخوام برم عطا کنم ادا کنم، چیز میکنم پیاده انجام میدم، یا مثلا گفت که من یه حج مستحبی که میخوام انجام بدم اون حج مستحبی رو نذر میکنم که پیاده باشم و عطا بهی راکبن. امام میفهمون صحه یعنی صحه حجهو و علیه الکفاره، ولی باز کفاره باید بده چون به نذرش عمل نکرده. دون القضا، باز قضا نده. حالا امام میفرمان اگر یه کسی نذر، این یه بحث دیگه است، فرمود لو نذر الحج ماشیان فلا یکفی عنه الحج راکبن، میفرمان این که میگیم راکبن کافی نیست، لو رکب بعضن دون بعضن، یه تیکه‌ای رو سواره بره یه تیکه‌ای رو پیاده، این به منزله رکوبه نه به منزله معشی. یعنی اون که میگه نه حج ماشیان باید همشو پیاده بره، البته همش به اون معنایی که در مسئله ده توضیح دادیم ها، یعنی همه جاهایی که قابل پیاده رفتنه همه رو باید پیاده انجام بده. اگه یه تیکه ای رو سوار رفت یه تیکه ای رو پیاده، امام میفهمان این به منزله رکوب. دقت کنید توی این مسئله، قبل از اینکه حالا من عبارت‌های عمره رو بخونم، عبارت‌های حوروه رو بخونم، سه تا نکته رو باید ما توجه کنیم. یک نکته اینه که آیا اصلا این حجی که انجام فرض اینه دیگه که این نذر کرده حج ماشیان یا مشی فی الحج، بعد رفته بدون مش حج رو انجام داده، مسئله‌مون اینه. مثل بچه آدم بره حجش رو ماشیان انجام بده که ما مسئله ای نداریم، اوه چی کارش انجام داده تموش. حالا این که رفته اینجوری انجام داده، یه سوال اینه که اصلا حجش صحیحه یا نه، این یه سوال. سوال دوم اینه که اصلا کفاره داره یا نه، کفاره حنس نذر رو داریم میگیم. سوال سوم این که آیا قضا داره یا نه. سه تا سوال ما باید جواب بدیم. دقت کنید در عبارت امام فرمود لو نظر الحج ماشیان فلا یکفی عنه الحج راکبن، این اصل مسئله، فمع کونه موسعن یأتی به، اون که هیچی، یعنی اصلا این کاری که انجام داده، ولی اینجا نگفتیشون که این حجی که انجام داد صحیحه یا نه، هیچی نگفته. البته اینجا دیگه معلومه کفاره و قضا نداره، چون که معلومه دیگه اصلا از بین که نرفته. در فرض بعدی فرمود معکونهی مزیقن یجب الکفاره دون القضا، دو تا مسئله رو گفته ولی نگفته حالا حجش درسته یا نه. امام باز اینو هیچی نگفت، حالا حضرت عالی فتوا بدیدم نداره، ولی امام نگفته. ولو نظر المش فی حج معین و عطا بهی راکبن، اینجا امام اومده گفته صحه. اون دوتا هیچی نگفته راجع به حجش، اینجا گفته صحه و علیه الکفاره دون القضا. یعنی سه تا مطلب رو فقط تو این فرض اشاره کرده. الان در این فرض گفته حجش صحیحه، کفاره واجبه، قضا واجب نیست. به هر سه تا سوال جواب داده، ولی تو اون دوتا فرض جواب نداده امام. اما در عروه مرحوم سید آمده تو مسئله 31 قسمت اصلی مسئله امام در اینجاست، اون انتها که لورک بل بعض این به حکم الکل، اونو مرحوم سید مسئلهشو جدا کرده. در واقع امام دو تا مسئله عروه رو با هم ادغام کرد، اما همون قسمت اول مسئله تحریر، یعنی اون قسمت قبل از ولو رکب بعضن دون بعض، اینو مرحوم سید تو مسئله 31 آمده گفته. دقت کنید مسئله رو، فرموده اذا نظر المعشی فخالف نظره فحج راکبن. کسی که مشی نظر کرده مخالفت بکنه با نظر خودش، راکبن حج انجام بده، حالا سید میفرماد یک، فان کان المنظور الحج ماشیا من غیر تقیید به سنت معینه، اگر اون چی که نظر کرده بوده الحج ماشیا بود بدون این که به زمان معینی مقید باشه، همون تعبیری که فرض اولی که امام فرمود موسعا، وجب علیه الاعاده، اعاده باید بکنه، ولا کفارت، یعنی به عنوان نظر صحیح نیست، چون سید به هر سه تا سوال در این مسئله جواب داده، ولا کفارته، کفاره حنس نظر نداره، الا اذا ترکها ایزن. این ضمیر ترکها به چی برمیگرده؟ چی؟ احسن، الا اذا ترک الاعاده ایزن، یعنی اگر اعاده رو ترک بکنه اون موقع کفاره برش واجب میشه، چون دیگه حنس نظر کرد. حالا اینا محشین اینجا بیکار نبودن، اینا گشته برای محشین دیگه، سید اگر با همش رو بگه دیگه بقیه محشین باید میشستن اونجا چیکار میکردن، که باید تخمه میشستن. و این کان المنظور، مرحوم سید میفرماد اگر اون چه که نظر کرده الحج و ماشیان فی سنت معینه که امام فرمود مزیق باشه، فخالف و اتا بهی راکبن، مرحوم سید میفرماد وجب علیه القضاء و الکفاره، برخلاف امام که فرمود کفاره واجب قضا نداره، سید میفرماد هم قضا داره هم کفاره. نه میگه صحیحه، الان سید خودش میگه تصریح میکنه حج در تمام این صور صحیحه، مثلا سید اینو جداگانه میگه الان زیل مثلا. و ازا کان المنظور المشی فی حج معین، که اون فرض سوم امام بود، امام فرمود موسعا مزیقا اول مشی فی حج معین، همین سه تا فرض سیده به ترتیب همین که سید گفته، اذا کان المنظور المشی فی حج معین وجبت الکفاره دون القضا، کفاره داره ولی قضا نداره، لفوات محل نظر. این نسبت به اصل مسئله که شبیه عبارت امام، نسبت به این سوال که حج تو این مسئله صحیح بود یا نه، در اونجایی که موسعه طرف میره یه دونه حج انجام میده به نیت نظرش ولی راکبن، اونجایی که مزیقه میره یه نه حج انجام میده به نیت نظرش ولی راکبن، اونجایی که المشی فی حج معینه میره اون حج معین رو بدون مشی انجام میده. مرحوم سید میفرمان الحج صحیح فی جمیع الصور، هر ستاش حجش صحیحه، ولو اینکه در فرض عرض کنم خدمت شما دوم مرحوم سید فرمود قضا داره، باز میگه حجش صحیحه، در فرض دوم و سوم فرمود کفاره داره، باز میگه حجش صحیحه، بله در فرض اول گفت نه قضا داره نه کفاره. بعد میگه خصوصا، یعنی این که ما میگیم صحیحه، خصوصا الاخیره، یعنی المشیو فی حج معین. میگه خصوصا این صحیحه. چرا؟ لأن النذر لا یوجب شرطیت المعشی فی اصل الحج. وقتی که طرف نذر میکنه معشی رو، این باعث نمیشود که در اصل حج معشی شرط بشه که ما بگیم اصل حجش باطل شد. و عدم الصحة من حیث النذر لا یوجب عدمها، یعنی عدم الصحة من حیث الاصل، فیکفی فی صحة الحج الاتیان بالحج بقصد القربه. ایشون میگه ببین آقا جان، این حجش به عنوان نذرش درست نیست، ولی حجش به عنوان حجش درسته. این که عدم الصحة من حیث النذر موجب نمی شود که از حیث اصل حج درست نباشه. و قد یتخیل، هم ادامه عبارت سیده، قد یتخیل البطلان من حیث ان المنوی و هو الحج النذری لم یقع و غیره لم یقصد. اون قاعده معروف، ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. گفتن آقا اونی که این قصد داشت حجی که باید انجام میداد، حج ماشیان بود، اون منظور اون بود، اونی که انجام نداده. اینی هم که الان به عنوان حج نذرش انجام داشت، چون به نیت نذرش داد، این که اصلا نذر نکرده بود که یه حج غیر ماشیان انجام بده، مثل نذرش باطله. چون اونی که قصد کرده بود که انجام نداده، اونی که انجام داده اصلا قصد نکرده بود. مرحوم سید جواب میده و فیه ان الحج فی حد نفسهی مطلوبا. حج یه مطلوبیت ذاتی داره، اصلا نظرم نکنی خودش یه امری، امر استحبابی داره، یه مطلقا نظر، مطلقا حج مستحب بدیگه. و قد قصده فی ضمن قصد نظر، کسی که قصدی میکنه که این حج نظریشو انجام بده، سید میفرماد در ضمن این قصدش قصد حجو میکنه دیگه، و حج هم که مطلوبیت ذاتی داره، پس اون مطلوب ذاتن رو هم در ضمن قصد حج نذرش نقصد کرده، با خوب کافه، همین هم کافیه در صحتش دیگه. ما شما نمی قصد قربت میخواد، قصد قربت متمشی شده، درسته. این داره میگه من برای خاطر اینکه پسرم خوب شده نذر کرده بودم دارم میرم این حج، ولی در واقع در ضمن این قصد حج نذر قصد اصل حج هم کرده، اصل حج هم که مطلوبیت داشته. الا ترا، حالا ایشون چند تا مثال میزنه برای اینکه این ایده ای رو که میگه تایید کنه. میگه الا ترا انه لو صام ایاما به قصد الکفاره، یک کسی کفاره روزه برشه، کفاره ای که تتابع درش لازمه، شهرین متتابعین، که برای شهرین متتابعین باید 30 روز، یعنی یک ماه و یک روز از ماه بعدی رو حداقل پشت سر هم روزه بگیری. حالا این یه مدت چه روزه میگیره؟ یه هفته، 10 روز روزه میگیره. ثم ترکت تتابو، ولش میکنه، میگه حالا چی حالیشه داره، ولش کن حالا یه وقت دیگه. آیا این باعث میشه اون روزه هایی که گرفته باطل بشه؟ روزه ها رو به قصد کفاره گرفته بود، کفاره هم شرطش تتابع بود، الان که نکرده باید دوباره بره از اول روزه بگیره، به درد کفاره دیگه این روزه ها نمیخوره، اما روزش باطل میشه. ایشون میفرماد ثم ترکت تتابع لا یبطل الصیام فی الایام السابقه اصلا. جواب داره، بخوام روزه چه بالاخره به عنوان یه روزه، دقت کنید چی داره میگه سید. و انما تبطل من حیث کونها صیام کفارتن و کذا اذا بطلت صلاته. یه کسی نماز داشته میخونده، قرائت خونده با چه حال و هوایی، با چه قرائت زیبایی، رکوع رفته، بعد مثلا در رکعت دوم نمازش باطل شد. مرحوم سید میگه لم تبطل قرائته و اذکاره التي اتى بها من حیث کونها قرآنن او ذکرن. اونایی که قرآنایی که خونده به عنوان قرآن که از بین نمیره، به عنوان ذکر که از بین، بله به عنوان نماز دیگه به درد نمیخوره. وقد یستدل للبطلان، بعضی هم میگه آقا جان اذا رکب فی حال الاتیان بالافعال، کسی که در حال اتیان به افعال حج راکبن انجام بدهد، خب اینجا چون حج نذر کرده بود که ماشیان انجام بده، ان الامر به اتیانها ماشیان موجب له نهی عن اتیانها راکبن، چون امر به شی مقتضی نهی است ضد. معلومه سید نماد اولا من اکون الامر به شی نهیان از ضده، ما اصلا قبول نداریم که امر به شی مقتضی نهی است ضد. ثانیا من او استلزامهی البطلان علل قول بهی، ما قبول نداریم که نهی اگر هم باشه علل قول به نهی، یعنی علل قول به این که امر به شی مقتضی نهی است ضده، ما قبول نداریم که موجب بطلان عمل میشه. ما انه این مطلب لا یتم فی ما لو نظر الحج ماشیان مطلقا من غیر تقیید به سنت معینه ولا بالفوریه، میگه دیگه اگر این استدلال خیلی هم قوی باشه او فرض اولو که اصلا نمیگیره، چون در فرض اول فرض کردیم که وقت باقیه، این میتونه بره عمل حج نذری خودش رو انجام بده. اون میگه اگرم این حرفا درست باشه، یعنی امر به شی مقتضی نهی از ضد باشه، این نهی موجب بطلان هم بشه، اون دیگه فرض اولو نمیگیره، یعنی بالاخره نمیتونید بگید همه این صبر حج باطله. نه، ببینید این در مقابل سید که گفت در تمام صبر حج صحیحه، بعضیا گفتن در تمام صبر حج باطله حتی در موسع، و دو جور استدلال کردن، یکی گفتن ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصه، اونو جواب داد، یکی گفتن امر به شی مقتضی نهی است ضده. سید گفت این دومی که گفتی اولا نیست، ثانیاً موجب بطلان نیست، ثالثاً اگه همه اینا رو بپذیریم امر به شی مقتضی نهی، نهی هم موجب بطلان، تو فرض اول دیگه اونجا بالا غیرتاً نمیتونید بگید حج با این دلیل باطله. این فرمایش سید. اما تعلیقات، حالا بر فرمایشات سید تعلیقاتی است، اون تعلیقات رو دیگه امروز گذشت وقت، فردا اشاره میکنیم و بعد استدلالا ببینیم حالا فرمایش سید تا چه حد قابل دفاعه. توجه دارید امام بعضی چیزا رو نفرمود در اون فرض اول و دوم حج صحیح یا نه، باید در فرض سوم تصریح کرد که با سید موافق بود. در اون فرض اول و دوم در یه فرضش فرمود که اون که اصلا نه کفاره داره نه قضا، ولی در فرض دوم فرمود که اونجا قضا نداره اما کفاره داره، که سید فرمود قضا هم داره، یعنی فرق داره فرمایش امام با مرحوم سید، که تو تعلیقشون هم امام همین مطلب رو تذکر دادن، که حالا توضیحش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.